سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در این برنامه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان به تلاش های صلح ادامه میدهد. همین در صدر گزارش های ما قرار دارد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ نشر میشوند. در سر ساعت فریبا واحدی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
خط تازه ترین خبرها، رئیس اجرائیه گفته است که هیچ سند با پاکستان امضا نخواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک سفر غیر منتظره وارد هرات شده و از نیروهای افغان دیدن نموده است و وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. تفصیل خبرها، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی میگوید که هیچ سند با ISI پاکستان امضا نخواهد شد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران گفت که یادداشت تفاهم‌نامه تبادله اطلاعات استخباراتی با ISI پاکستان عکس‌العمل‌های زیاد را در کشور برانگیخته است و آنها این موضوع را درک کردند. آقای عبدالله گفت که تا کنون هیچ سند با پاکستان امضا نشده است. پیش از این ریاست امنیت ملی افغانستان نیز گفته بود که تفاهم‌نامه تبادله اطلاعات استخباراتی با پاکستان نهایی نشده است. رئیس جمهور اشرف غنی در یک سفر از قبل اعلام نشده در رأس یک هیئت بلندپایه وارد هرات شده است. خبرنگار رادیو زدی از هرات گزارش می‌دهد که آقای غنی در قلوردی 207 ظفر در جریان یک سخنرانی 20 دقیقه‌ایش به نیروهای افغان اطمینان داده است که حکومت کاملا از آنها حمایت می‌کند. آقای غنی گفته است که تلاش می‌کنند با عده از مسئولان امنیتی که کارهای فوق‌العاده در تامین امنیت کشور انجام دادند، رتبه‌های فوق‌العاده مد نظر گیرد. آقای غنی یک بار دیگر گفته است که جنگ جاری در کشور تحمیل شده است. تا کنون هدف از این سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ایراد مشخص نشده است. در حمله گروهی ناوقت شب گذشته مخالفان مسلح بالای قماندانی امنیه ننگرهار، 9 پلیس و یک غیر نظامی زخمی شدند. پاسوال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار امروز در نشست خبری گفت که 6 فرد مهاجم اولی ساعت 11 دیشب بالای قماندانی امنیه این ولایت حمله کردند. آقای شیرزاد گفت که 2 مهاجم مواد همراهشان را منفجر ساختند و سپس 3 تن در جریان درگیری با نیروهای افغان کشته شده و 1 تن دیگرشان بازداشت گردید. ذبیح الله مجاهد گوی طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. والی جدید نیمروز میگوید که کار پروژه های بزرگ اقتصادی را در این ولایت شدت خواهد داد. سید سمی که دیروز تازه به کارش به عنوان والی نیمروز آغاز کرد، به این موضوع اشاره کرده است.
ما چند پروژه را وعده کردند که انقریب آغاز خواهد شد. که او یکی پروژه نهر شاهی است، چهاربرجک است و خوابگاه. این کانال ها انشالله بسیار زود کارش شروع میشه.
آقای سمی همچنان گفت که با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر در ولایت نیمروز نیز مبارزه جدی خواهد نمود. سید سمی با تازگی تا یک فرمان رئیس جمهور اشرف غنی به حیث والی جدید نیمروز برگزیده شده است. مخالفان مسلح دولت یک معلم را در ولسوالی اسمار ولایت کنر به اتهام همکاری با دولت کشتند. وحید الله کلیمزی والی کنر در صحبت با رادیو زدی از مخالفان مسلح دولت خواست که نباید مانع درس و تعلیم در کشور شوند، اما طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. و این هم برخی نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 60 پول، 1 یورو 65 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 578 افغانی. برای دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. عادل ارجوبیر گفته است که ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله می کند. او ایران را به حمایت از تروریسم نیز متهم کرد.
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال
ما اعمال ایران را محکوم می کنیم. اعمال تحریک‌آمیز را که ایران انجام می دهد منفی و پشتیبانی از تروریسم است.
جوبر این سخنان را پس از ملاقات با سمیع شکری وزیر خارجه مصر در شهر قاهره دیروز ابراز کرد. جوبر در قطر افزود که در برابر این مداخله ایران سکوت اختیار نخواهد کرد. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که سازمان‌های بشری برای مطرح کردن درخواست 500 میلیون دلار کمک برای بحران که توسط گروه دولت اسلامی در عراق به میان آمده است، آمادگی می‌گیرند. این اعلان در روز اطفال یک روز پس از اجلاس کشورهای شامل ائتلاف به رهبری آمریکا در پاریس صورت می‌گیرد. این ائتلاف برای شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه تلاش دارد. فیلیپ هنفنک نماینده یونیسف در عراق امروز در یک اعلامیه گفت که وضعیت در عراق فاجعه بار است و افزود ما به منابع اضافی نیاز فوری داریم تا کمک ها را ادامه بدهیم. به اساس معلومات سازمان ملل متحد 8 میلیون عراقی به کمک بشری نیاز فوری دارند و به خصوص 3 میلیون تن که در ماه جون پارسال از آغاز عملیات گروه دولت اسلامی به این سو مجبور به ترک خانه هایشان شدند. یونیسف میگوید که تمام سازمان هایی که فعلا در عراق فعالیت دارند به روز پنجشنبه درخواست نزدیک به 500 میلیون دلار کمک را در بروکسل برای اجرای برنامه‌های بشری 6 ماه آینده مطرح خواهند کرد. صندوق بین المللی پول پیشبینی می‌کند که رشد اقتصاد اوکراین در جریان سال جاری میلادی 9% کاهش خواهد یافت. IMF علت سقوط اقتصاد اوکراین را عمدتاً نزاع حل نشده در شرق این کشور می‌خواند. در اعلامیه‌ای که از سوی صندوق بین المللی پول نشر شد، تخمین می‌شود که رشد اقتصاد اوکراین منفی 9% در سال 2015 کاهش خواهد یافت و انفلاسیون آخر سال 46% خواهد بود. این تخمین در مورد تولید خالص ملی اوکراین پس از آن نشر می شود که هیئت IMF سفر چند روزه به کیف را به روز جمعه به پایان رساند. هیئت صندوق بین المللی پول گفت که با مقام های اوکراینی در مورد تکمیل پالیسی های مورد نیاز در زمینه اولین ارزیابی یک بسته حمایت مالی IMF به اوکراین بس های سودمند داشتند. برنامه 4 ساله حمایت مالی با اوکراین بالغ به 17.5 میلیارد دلار می شود. و خبر اخیر این که صدر اعظم عراق می گوید زمانی که جنگجویان گروه دولت اسلامی موصل را تصرف کردند، نیروهای امنیتی این کشور 2300 موتر زیرهی از نوع هاموی را از دست دادند. جنگجویان در تابستان سال 2014 کنترل این شهر شمالی عراق را در دست گرفتند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق دیروز گفت که این جنگجویان دیگر وسایل نظامی را نیز از نیروهای امنیتی عراق گرفتند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو زدی و در ادامه برنامه با ستار فروغ باشین.
با تشکر از فریبا واحدی برای ارائه تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. از همراهی شما شنونده های عزیز هم تشکر. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطلب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان و تلاش‌های صلح ادامه می‌دهد.
خلق و دی افغانستان د سولې عالی شورا د تجمنه ده چې د سولې پر واسطو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
مسئول روابط بین المللی این شورا بود. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مدارک تحصیلی، نامزد وزارت دفاع و سندی که نشان بدهد معصوم استانگزی تابعیت دوگانه ندارد تا آخر هفته جاری به این جرگه فرستاده خواهد شد.
اسناد و مدارک تحصیلی شان و مسائل تابعیت دومی شان قرار دارند یا ندارند این موارد بر ما نرسید.
سایر مطالب خبری را هم دنبال میکنیم. نگاه به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم میاندازیم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش میشوند. ما را همراهی کنید. ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. یک مقام ارشد شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تلاش های صلح را به طور مشترک با حکومت افغانستان ادامه می دهند. این مقام گفته که یگانه راه حل بحران جاری در افغانستان اجرای گفتگوهای صلح است. این در حال است که شماری از مقام‌های افغان از گسترش عملیات نظامی زده شورشیان در سراسر کشور خبر می‌دهند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
با وجود شدت یافتن جنگ در افغانستان، تلاش‌های صلح نیز ادامه خواهد یافت. این سخن را یک مقام ارشد شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. طالبان در این اواخر حملاتشان را افزایش دادند و حکومت افغانستان هم در مورد گسترش دامنه عملیات نظامی علیه طالبان سخن می‌زند. مولوی حبیب الله فوزی مسئول روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید این شورا و ارگ به ادامه تلاش‌های صلح متعهدند.
طالبان
فشار وارد می کنند و حکومت افغانستان هم حق دارد تا از وطن دفاع و پاسداری کند، اما هر قدر جنگ ادامه یابد مشکل با صلح حل می شود. من باور دارم که حکومت افغانستان، مردم و شورای عالی صلح متعهدند تا تلاش های ممکن را برای آوردن صلح انجام بدهند. این مقام شورای عالی صلح در حالی از تعهد حکومت نسبت به اجرای گفتگوهای صلح اطمینان می‌دهد که مقام‌های افغان از گسترش عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح خبر دادند. دگر جنرال قدمشا شهیم لویدریستیز قوای مسلح افغانستان در حضور نیروهای قل اردوی 205 اتل در قندهار گفته است که از این پس قاتلان نظامیان افغان مورد عفو قرار نخواهند گرفت. جنرال داوودشاه وفا قماندان قل اردوی 205 اتل نیز خطاب به نیروهای اردوی ملی گفته که شورشیان را در میدان نبرد دستگیر نه بلکه بکشند. بر اساس اصول اسلامی کشتن طالب به ما رواست، مانند این که یک مرغ را حلال می کنید و از بین می برید. ما تمام قوانین بین المللی جنگ را رعایت می کنیم، اما در جنگ حلوا تقسیم نمی شود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم خواستار گسترش عملیات نظامی در کشور شده تا مخفیگاه‌های مخالفان در سراسر افغانستان هدف قرار داده شوند. بر اساس اعلامیه ریاست اجرایی حکومت، عبدالله عبدالله دیروز در دیدار با جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، این مسئله را مطرح کرد. پیش از این نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان و برخی دیگری از مقام‌های امنیتی کشور به شمول قماندان امنیه قندهار نیز سخنان مشابهی را ابراز کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. وزارت صحت عامه افغانستان از برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی می‌خواهد تا در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نمایند. مقامات وزارت صحت عامه این خواست را به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با تنباکو در کابل ابراز کردند. در این حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید در قسمت تطبیق قانون کنترل تنباکو و منع دخانیات در کشور تلاش می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همیرا الکوزی خبرنگار رادیو در کابل.
در حالی که سالانه حدود 6 میلیون انسان جانهای خود را در اثر استفاده از تنباکو در جهان از دست می دهد، اما در افغانستان تا هنوز نیز برای کاهش استفاده از این پدیده اقدامات عملی صورت نگرفته است. احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامه افغانستان، روز یکشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی عاری از تنباکو از وزارت‌های حج و اوقاف، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ، مالیه، معارف، تحصیلات عالی، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست که در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نماید. آقای نعیم همچنان میگوید که مصرف ماهانه افرادی که در افغانستان از تنباکو استفاده میکنند حدود 2.7 میلیون دلار است. آقای نعیم تاکید ورزید که در جلوگیری از استفاده تنباکو باید سطح آگاهی دهی به مردم بلند برده شود.
از وزارت ترم معارف و وزارت تحصیلات عالی تقاضای ما در قسمت کاهش دسترسی به سیگارت و مشتقات تنباکو در تاسیسات دولتی و هم در تاسیسات خصوصی. وزارت محترم نهج و اوقاف پیام های آگاهی دهی از طریق منابر و تکایا روشن ساختن از هم مردم ما را کمک بکنند و از وزارت محترم داخله و امنیت ملی در جهت کنترل بالای واردات غیر قانونی تنباکو خرید و فروش بسته های بدون پیام همکاری جدی نمایند.
قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در سال 1393 اجری خورشیدی پس از تصویب و تایید شورای ملی از طرف رئیس جمهور در 5 فصل و 24 ماده توشیح گردید. با اساس این قانون استفاده دخانیات در اماکن سرپوشیده و فروش سکرت توسط اطفال خردسن ممنوع می باشد. در این حال خانم سوپریا مدیر برنامه های امراض ساری و غیر ساری سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت با ادامه همکاری های این سازمان در این راستا اطمینان داد.
سازمان صحی جهان دولت افغانستان را در کاهش استفاده تنباکو حمایت می کند. ما همچنان همکاری های تکنیکی را با وزارت صحت عامه در عرصه رهنمایی های سالم و کارهای مؤثر انجام می دهیم. این روز که به نام روز جهانی عاری از تنباکو یاد می شود، از تمام وزارت خانه ها و مسئولین درخواست می کنم که در پیشرفت و تطبیق قانون تنباکو در افغانستان همکاری نمایند.
حالا سوال اینجاست که تا کنون قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در کشور تا چی حد تطبیق گردیده است؟ صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
پلیس ملی افغانستان تلاش خواهد کرد که در عملی شدن این قانون نتایج خوب به دست بیاره، اما بیشتر برمیگرده به این که مردم افغانستان هم این موارد به گونه جدی مراعات بکنه. پیشرفته هم هست، پلیس هم تلاش میکنه که به گونه که لازم است و مشروعیتی که در این قانون وضع شده بر استفاده تنباکو و دخانیات این قوانین عملی شود.
هرچند حکومت افغانستان با تطبیق این قانون در کشور می‌خواهد میزان استفاده از تنباکو را به حداقل برساند، اما آگاهان بیشتر روی راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی عامه از اضرار آن تاکید دارند. میزان افرادی که در افغانستان از تنباکو استفاده می‌کنند روشن نیست، اما بر بنیاد آمارها در حال حاضر بیش از 1 میلیون نفر در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند.
شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان از برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی می‌خواهد تا در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نمایند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. از همراهیتان تشکر. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را سحر لیوال در کابل ورق زده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم مطالبشان را به تبصره ها در رابطه با نامه فرستاده شده حکومت به پاکستان و به پایان رسیدن مدت نظارت 5 طالب در قطر اختصاص دادند. سرنوشت در صفحه اولش در یک مطلب تحلیلی نوشته که فرستادن نامه به پاکستان نشان دهنده بی‌باوری حکومت نسبت به آن کشور است. در این مطلب آمده است که برخی از اعضای ولیس جرگه افغانستان نسبت به این اقدام رئیس جمهور که در نامه اش گفته است که پاکستان باید به جنگ در افغانستان پایان دهد و پناهگاه های تروریستان را در خاکش از بین ببرد خوشبین هستند. نویسنده مطلب نوشته مردم و وکلای شورای ملی از حکومت میخواهند تا در عملی کردن موارد این نامه جدی باشد. روزنامه ویسا هم مطلبی را مرتبط به همین موضوع نشر کرده و گفته توقع اقدامات پاکستان بر علیه طالبان در کوتاه مدت بیجا است. در این مطلب 8 ماده نامه رئیس جمهور به پاکستان ذکر گردیده و گفته شده که پاکستان سران طالبان را در کوتاه و پشاور بازداشت و محاکمه نماید. نویسنده نوشته است که قطع معالجه زخمی های طالبان خواست دیگر رئیس جمهور است که در این نامه مطرح شده است. در ادامه به نقل از تحلیلگران آمده است که سیاست پاکستان تا حد زیاد از سوی اردوی آن کشور رهبری می شود و برای صدر اعظم نواز شریف دشوار خواهد بود که به این خواسته های حکومت افغانستان پاسخ مثبت بدهد. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته که با وجود مطرح شدن این خواسته ها از سوی حکومت، ریاست امنیت ملی جلوی وقوع یک حمله تروریستی را که از سوی شبکه حقانی پلان شده بود گرفته است. در سرمقاله آمده که طالبان و حزب اسلامی بیشتر مراکز نظامی نیروهای افغان و خارجی را هدف قرار می‌دهند، اما شبکه حقانی تلاش می‌کند تا حملاتش را در بین مردم عام انجام دهد. سر مقاله نویس نوشته در این مسئله شک وجود ندارد که فعالیت های شبکه حقانی در افغانستان به اشاره استخبارات پاکستان پیش می رود. و روزنامه آرمان ملی در سر مقالهش نوشته که امریکا و قطر باید روی آزاد شدن زندانیان طالب دقت کنند. در سر مقاله آمده است که در حال حاضر زمان توقیف خانگی 5 تن از رهبران طالب، هر یک محمد فاضل آخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوری، محمد نبی و خیرالله در قطر پایان یافته است. در ادامه آمده که این 5 تن یک سال قبل در بدل رهایی یک نظامی آمریکایی از زندان گوانتانامو انتقال داده شدند. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت قطر باید به این 5 تن اجازه ندهد تا از آن کشور خارج شوند، زیرا احتمال دارد این افراد دوباره با گروه طالبان بپیوندند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت هرات رفته است و در قلوردوی 207 ظفر اظهارات داشته است. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هرات در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای صابر سلام، رئیس جمهور افغانستان به کدام مسائل در سخنرانی خود اشاره نمود؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، حدود تقریبا 2 ساعت قبل رئیس جمهور در سفر به ولایت هرات در سخنان در قلعه 207 ظفر به حضور منصوبان نظامی در بخش‌های امنیت ملی، قلعه اردو و هم پلیس حمایت کامل دولت افغانستان بیان کرد و همچنان تاکید به موجودیت ناامنی در نقاط مختلف افغانستان به ویژه شمال کشور یادآوری کرد و گفت که بعد از گروه تلاش میکنند که با شدت بخشیدن حملات مسلحانه تلاش بر این بکنند که تا دولت افغانستان در یک موقف ضعیف قرار بگیرد تا نتونه به صورت درست آنچه که به سود مردم افغانستان باشه در مذاکرات صلح تصمیم گیری بکنه. رئیس جمهور در این سخنان تاکید کرد که هرگز این مسائل نمیتونه به داخل دولت افغانستان در یک موقعیت ضعیف قرار بده تا بتونه به صورت نامناسب چیزی که به سود مردم افغانستان نباشه در مذاکرات صلح تصمیم گیری بکنه. با اینکه تاکنون رئیس جمهور مشخص نذاشت این سخنانی که چی هدف داشته در ولایت هرات، اما گفته میشه که در حاشیه این سفر رئیس جمهور پیرامون در بلی مسائل امنیتی، پیرامون پروژه‌های کشتی از جمله مسئله خط راهن هرات سنگان که با ایران وصل میشه، همین پروژه سرکچی شدی و دیگر پروژه این کشم و از جمله ولسوالی شدن که از مثلا شکلی ولسوالی به چند ولسوالی ارتقا خواهد پیدا کرد و احتمالات بر این هم بعض افراد نزدیک به مقامات محلی در ولایت را یادآوری میکنن که بعض ارتقای ولسوالی به ولایت هم بحث خواهد شد. این از جمله مسائلی بود که روی سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات بحث میشه.
آقای صابر، اخیراً گزارش‌های به نشر رسید که رئیس جمهور افغانستان طی نامه به مقام‌های نظامی و ملکی پاکستان برخی خواست‌های را از اسلام آباد مطرح کرده. آیا رئیس جمهور در اظهارات خود به همکاری پاکستان در بخش تلاش‌های صلح افغانستان اشاره داشت؟
رئیس جمهور باید یک سری نگرانیار داشت از مسئله موجودت ناامنی ها و شدت این عملات که گفتی تاثیر بسیار منفی تلاش میکنم که داشته باشه روی تصمیم گیری دولت نظام افغانستان در مذاکرات گوناگون و تفاهم نامای گوناگون که به این مسئله دولت افغانستان تن نخواهند داد. و همچنان صحبت رئیس جمهور از صحبت نسبتا کوتاهی بود و حالا اقشار مختلف بزرگان از ولایت هرات در یک از مکانهای قلعه 207 ظفر جمع کردند و قرار تا دقایق بعد رئیس جمهور توضیحات واضح‌تری پیرامون سفر خود مطرح بکنه و احتمالات بر این هم وجود داره تا به سوالات خبرنگارای حاضر در قلعه 207 ظفر که در اینجا جمع شدن پاسخگو باشه. ولی تا کنون روشنایی در قسمت‌های مختلف که دقیقاً اشاره بکنه که به چی آدرس‌های هدف رئیس جمهور در
سخنرانی با تشکر از شما
و احتمال داره در آینده بشه.
با تشکر از شما، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود و در مورد صحبت‌های رئیس جمهور افغانستان در شهر هرات به طور مستقیم گزارش میداد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به ولایت هرات رفت. پس از آن که کارش را به حیث رئیس جمهور افغانستان آغاز کرد، این دومین بار است که آقای غنی از ولایت هرات بازدید میکند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
ساعت 11:25 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. اسناد و مدارک تحصیلی نامزد وزارت دفاع افغانستان و سندی که نشان بدهد محمد معصوم سانکزی تابعیت دوگانه ندارد تا آخر همین هفته به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه این سخن را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. او افزود که دفع از دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی افغانستان خواستند تا این اسناد را هر چه زودتر به ولسی جرگه بفرستد. آقای عرفان گفت که پس از بررسی و تایید این اسناد زمان تشریع نامه های کاری معصوم استانکزی و رایگیری در مورد او مشخص خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی آقای استانکزی را حدود 10 روز پیش به حیث نامزد و سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. جعفر احمدی در آغاز یک گفتگوی تلفنی با عرفان الله عرفان پرسیده که آیا تمام اسناد مورد نیاز به ولسی جرگه فرستاده شده است؟
روز چهارشنبه هفته گذشته مسئول رسمی مبنی بر معرفی کردن آقای معصوم سانکزی به حیث نامزد وزارت دفاع ملی افغانستان به ولسی جرگه مواصلت کرد. رسمن تنها یک مسئول معرفی خبیر بود و سایر مواردی که نیاز داره ولسی جرگه به خاطر بررسی از او تا به حال بر ما نرسیده.
کدام اسناد تا حالا در اختیار شما قرار نگرفته؟
اسناد و مدارک تحصیلیشان و مسئله تابعیت دومیشان کار دارن یا ندارن، این موارد بر ما نرسید.
آیا شما با مسئولان در تماس شدین تا این اسناد را در اختیار شما قرار بدن؟
مجددا تقاضا کردیم از حکومت و وزارت دولت در امور پارلمانی که این اسناد را بر ما بفرسته و هر گونه اسناد ما مواصلت کرد در کمیته رسمی ولسی جرگه. سه مرحله را ما بسطی بکنیم. اول اینکه شخص نامزدوالی باید توسط رئیس جمهور یا یکی از معاونینش رسما به مجلس ملی آورده شود و معرفی گرفته شود. دوم، اسنادی به ما مواصلت میکند. بالای اسناد کمیسیونهای گرفت کار میکنند. در طول 3-4 روز اسناد بررسی میشه. اگر اسناد کدام اشکال قانونی و او شرایطی که در نظر گرفته شده رو سلم نباشد، در اون صورت مورد تایید قرار میگیره و میره به مرحله بعدی. مرحله سوم، طرف کمیته رسا روز مشخص میشه که به کدام روز جناب نامزدوالی تشریح برن و برنامه های کاری خود تشریح بکنن و پروسه سوال جواب نهایی شود. بعد از پروسه سوال جواب بعد اون در همان روز صندوق گذاشته میشه و میره به طرف رای اعتماد به شخص نامزد.
پاسخ از اونا چی بود به این تقاضای شما؟
خب ما فکر کنم که در حالت آمادگی هستن که اسناد رو جمع میکنن که ما اسناد مجرد داریم. احتمالا که تا آخر هفته اسناد بر ما روان کنن. بعد این بار از ما کار هستن دارم.
برای ما میتونین به عنوان عضو هیئت اداری ولسی جرگه بگوین که رویت در داخل ولسی جرگه چگونه هست؟ چقدر آقای استانکزی میتونه رای اعتماد نمایندای مردم را به دست بیاره؟
شما شاهد بوده در باقی اعضای کابینه که در حدود 26 تن از سایرین که رای اعتماد مطرح شدن در خوزدنی رسال کامل و آخر پارلمان افغانستان بهشان رای اعتماد داد. او هم نظر به شرایط ناگواری که متاسفانه در وطن ما فرماست پارلمان افغانستان حسنیت نشان داد و یا گویا که در ارتباط منافع کلان افغانستان فکر کرد و بدون در نظر داشت هیچ نوع ملاحظه به همه دفاعی داد. امروز هم روحیه وجود داد در پارلمان افغانستان که ما در شرایط خراب جنگی قرار داریم. دارد به اینکه نظام تطبیق شد و ما حکومت مکمل منتخب داشته باشیم. وضعیت در کل تجربه خوب دیگر بخاطر دادن اعتماد به آقای سانکزی نامزد وزیر دفاع. در یکی دیگر میخوام خدمت نقل بکنیم که رای به شکل مستقیم جدی و انفرادی پرداخت میشه. پیمان فرق از فرق از خود شخصی میورد به بسیر های دیگری میدهد و به شرط تنظیم من نمیتونم به شما این اعتماد سرکستت بدیم دویا که به سرکستت مورد اعتماد خرام میدهد، ولی به هر حال خودبینی اونجی در امیده که مورد اعتماد فارمان آنسان خرام میدهد.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای عرفان میگوید اسناد و مدارک تحصیلی نامزد وزارت دفاع افغانستان و سندی که نشان بدهد محمد معصوم استانکزی تابعیت دوگانه ندارد تا آخر همین هفته به ولسی جرگه فرستاده خواهد شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر بشنوید. حالا ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. فریبا واحدی با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها با شماست.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که هیچ سند را با ایسای پاکستان امضا نخواهد کرد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران در کابل به این مسئله اشاره کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در یک سفر از قبل اعلام نشده در رأس یک هیئت بلندپایه وارد هرات شده است. آقای غنی در قلوردی 207 ظفر در جریان یک سخنرانی 20 دقیقه‌ایش به نیروهای افغان اطمینان داده است که حکومت کاملا از آنها حمایت میکند. والی جدید نیمروز میگوید که کار پروژه های بزرگ اقتصادی را در این ولایت شدت خواهد داد. مخالفان مسلح دولت یک معلم را در ولسوالی اسمار ولایت کنر به اتهام همکاری با دولت کشتند. وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرده است. عادل الجبیر گفته است که ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله می کند. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که سازمان‌های بشری برای مطرح کردن درخواست $500 میلیون کمک برای بحران که توسط گروه دولت اسلامی در عراق به میان آمده است آمادگی می‌گیرند. و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد اوکراین در جریان سال جاری میلادی 9% کاهش خواهد یافت. IMF علت سقوط اقتصاد اوکراین را عمدتاً نزاع حل نشده در شرق این کشور می‌خواند.
رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights, but when they're mistaken, human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. عادل الجبیر همچنان بر ایران اتهام وارد کرد که گویا در امور منطقه مداخله می کند. جبیر در قاهره افزود که در برابر این مداخله ایران سکوت اختیار نخواهند کرد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
وزیر خارجه عربستان سعودی تنها اتهام وارد نکرد. او تأکید هم کرد که ایران باید از مداخله در امور منطقه، حمایت از تروریسم و اعمالی که به منافع منطقه و مردم منطقه آسیب می رساند، دست بکشد. عادل الجبیر افزود ایران یگانه کشور است که در امور کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه و یمن مداخله می کند. او این اتهام ها را بر ایران در حضور همتای مصریش وارد کرد. جبیر در ادامه افزود:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمالش
ما اعمال ایران را محکوم میکنیم. اعمال تحریک آمیز را که ایران انجام میدهد منفی و پشتیبانی از تروریسم است.
ایران و دعم ایران للارهاب.
جبیر افزود که در برابر مداخله ایران در منطقه سکوت اختیار نخواهند کرد و علیه آن همچنان خواهند ایستاد. در بخشی از سخنان جبیر نرمش هم هویدا بود. او ابراز امیدواری کرد که یک روز با ایران رابطه قوی داشته باشند. ما چشم براه روز هستیم که بتوانیم روابط قوی با ایران برقرار کنیم. هرچند این برفتار ایران بستگی دارد. جبیر این سخنان را پس از ملاقات با سمی شکری وزیر خارجه مصر در شهر قاهره دیروز ابراز کرد. و افزود که کشورش و مصر در مورد جنگ در یمن موضع مشترک دارند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اهداف شورشیان تحت حمایت ایران را در یمن بمباران می کند. مصر هم عضو این ائتلاف است. حملات هوایی این ائتلاف در ماه مارچ با هدف قرار دادن شورشیان شیعه حوثی و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور برکنار شده یمن آغاز شد. ایران ادعاها در مورد حمایتش از حوثی‌ها و متحدانشان را به طور مکرر رد کرده است. شورشیان حوثی در اوایل امسال کنترل بسیاری از بخش‌های یمن را در دست گرفتند. ایران خواستار پایان بمباران یمن و آغاز گفتگوهای سیاسی شده است.
از اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شنیدید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. مطالب خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما رسید. نخست برنامه ورزش.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدین. قسمی که شما خبر دارین، تیم ملی والیبال افغانستان مقام سوم را در مسابقات والیبال قهرمانی زون مرکز آسیا به دست آورده است. ما در این برنامه یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال و سیر رحمانی کپتان تیم ملی والیبال را دعوت نمودیم و از آنها در مورد تجربه آنها پرسیدیم و به همین خاطر برنامه این هفته را به قهرمانان والیبال واگذار بکنیم. اما نخست از همه تازه ترین رویداد ورزشی این هفته.
آینه روز ورزش.
وزیر خارجه امریکا شوق بایسکل رانی نمود، اما در اثر این بایسکل رانی زخم برداشت. جان کری در یک شهرک تفریحی در شهر لوزان فرانسه بایسکل رانی می نمود که با یک سنگ تصادم نمود و پایش زخم برداشت. آقای کری برای دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه جنوا به اروپا رفته بود و با استفاده از وقت اضافی خود بایسکل رانی می نمود. تیم ملی افغانستان بازی اول خود در انترکانتیننتال کپ را با تیم اسکاتلند روز سه‌شنبه انجام می‌دهد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید تیم ملی کرکت افغانستان در حال حاضر تمرینات خود را در انگلستان ختم نموده و به کشور اسکاتلند رفته است. این سومین دور مسابقات انترکانتیننتال کپ است که افغانستان در آن اشتراک می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان در دور اول مقام اول و در دور دوم مقام دوم این مسابقات را به دست آورده است. مسابقات ملی فدراسیون پرورش اندام آغاز شد. باور هوتک رئیس فدراسیون پرورش اندام در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات حدود 650 ورزشکار از 28 ولایت کشور اشتراک نموده اند. آقای هوتک گفت تیم‌های معلولین، پیشکسوتان، اتلانتیک فیزیک، تمس، پرورش اندام و بزرگسالان کاتگوری‌هایی اند که در هر تیم آن 27 ورزشکار انتخاب می‌گردد. با گفته آقای هوتک چون این مسابقات سال یک بار در کابل با اشتراک تیم‌های ولایات برگزار می‌شود. و تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از شکست دادن تیم لاوس به بنگلادش رسیده و تیاری را برای بازی روز سه‌شنبه با تیم بنگلادش آغاز نموده است. تیم‌های افغانستان و بنگلادش برای آمادگی مسابقات مقدماتی 2018 این بازی را انجام می‌دهند. قرار است بازی روز سه‌شنبه در شهر داکای بنگلادش انجام شود. در مسابقات راهیابی برای جام جهانی افغانستان در گروه ای با تیم‌های کمبودیا، ژاپن، سنگاپور و سوریه به میدان خواهد رفت. نخستین بازی رسمی افغانستان در 11 ماه جون در برابر سوریه در شهر مشهد انجام می شود. شنوندگان عزیز، مهمترین رویدادهای ورزشی هفته را شنیدید. حال نوبت می رسد به مصاحبه ای که با دکتر یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال و سیر رحمانی کپتان تیم ملی والیبال انجام داده ایم. دکتر صاحب، یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال و سیر جان رحمانی کپتان تیم ملی والیبال افغانستان به برنامه امروز ما خوش آمدین. برمال سوال اول میخواستم بپرسم از دکتر صاحب پوپلزی که اهمیت مقام سوم در مسابقات والیبال زون مرکز آسیا چی است؟ یعنی چقدر ارزش داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام های خدا به نبی خود به شما و به تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی در تمام افغانستان که یکی از رادیو بسیار محبوب از افغانستان سلام های خود تقدیم میکنم و اولین قهرمانی قهرمانان والیبال افغانستان برشان تبریک میگم که در تاریخ والیبال افغانستان در تاریخ 58 سالش بار اول تانستن یک دستاورد بزرگ را که مدال برنز است و قهرمانی مقام سیوم از در مسابقات زون مرکز به افغانستان آورد و این افتخار بزرگ بر همشان تبریک میگم. مسابقات از اهمیت خاص دارا می باشد. این مسابقات در آسیا بین 9 کشور که دعوت شده بود 7 کشورش تانست که در این مسابقات حضور پیدا کنه. در بین 7 کشور افغانستان از لحاظ تکنیکی آمادگی خاص خود گرفته بود برای این مسابقات. تیم ملی ما هم خدا بسیار سطحش بلند رفته و تانستیم که یک صفحه جدید را در تاریخ والیبال افغانستان در این مسابقات رقم بزنیم. دیگه از لحاظ اهمیت واقعا یک دستاورد بزرگ است و مسابقات هم سطحش بسیار بلند بود.
با این برده که تیم افغانستان به دست آورد با این مقام سوم، رنکینگ افغانستان را فعلا در کجا قرار داره؟
رنکینگ چون همه ساله تعیین میشه، تیم ملی والیبال افغانستان در 2010 141 جهان بود و الحمدلله در 2014 79 در جهان شد که یک صعود بسیار بلنده است، صعود بسیار عالی است و ما باور داریم که به این مسابقات که دستاورد که تیم ملی ما داشتیم سال در 2015 رنکینگ ما دیگه هم صعود کنه و بهترتر شود که امیدوار هستیم که در 50 درجه جهانی بیاییم که در بین 220 کشور جهان در 50 بهترین جهان بیاییم.
و پلانای آینده شما به خاطر تیم ملی والیبال و تمام فدراسیون والیبال چی هست؟
آمادگی خاصی است برای دورهای مختلف سینی، ایجاد تیم‌های سینی که 18 سال و 19 سال هستند و در ضمن شام به اساس برنامه‌ای که ما داریم باید زمینه را برای باشگاه‌ها مساعد بسازیم تا برن در مسابقات باشگاهی اشتراک کنن و بتانیم ما برای تیم ملی خود اهداف بلندتر از مسابقات زون مرکز که مسابقات قهرمانی آسیا است برنامه ریزی کنیم و از لحاظ فنی و تکنیکی اینا را آماده از مسابقات بسازیم. در ضمن شام کوالیفیکیشن و یا دور راهیابی مسابقات جهانی آغاز میشه انشالله که در روام خود حضور داشتیم ملی ما.
خب حالا میگردیم طرف آقای رحمانی، بشه بگوین که در داخل بازی وقتی که شما اونجا بازی میکردین در جریان مسابقات با کدام مشکلات روبرو شدین یا سطح بازی ها چطور بود در مجموع؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام دستنگاران برنامه شما. مسابقات سطح مسابقات بسیار بالا بود، مسابقات زون آسیایی بود که مسابقات 8 کشور اشتراک کرده بودند. این مسابقه ما توانستیم مقام سوم کسب کنیم. در قدم اول تبریک میدم بر شما و بر تمام ملت عزیز خود.
کدام تیما بود که شما نار شکست داده تانستین؟
ما مسابقه اول ما با تیم ازبکستان بود که تانستیم در 5 میدان با 3-2 اونا رو شکست بدیم و مسابقه سیمی فاینال ما که درای آفیم به مسابقه سیمی فاینال با تیم مالدیف بود که ما متاسفانه وزیر باگذار شدیم باشون. باز مسابقه و سرسیومی و چارمی امروی تیم نیپال بود که خوشبختانه ما تانستیم اونا رو شکست بدیم و کپ سیوم از این مسابقه رو از آن خود بسازیم.
با عنوان یک کپتن اگه سوال کنم، چون شما در اوجه بودین که دیگه 6 تیم دیگه هم اشتراک داشتن، به نظر خود شما چقدر بازی شما خوبتر بود؟
واقعا تیم ملی والیبال افغانستان در این مسابقات بهترین تیم بود. رئیس های افز حیات های فدراسیون بین المللی هم بودن و از فای وی بی هم کسایی که آمده بودن نام میگفتن که برد از تیم افغانستان است. واقعا بچه ها بسیار فوق العاده بازی کردن و ما با تیم قهرمان ترکمنستان بود با تفاوت 2 نمره مسابقه را باختیم.
خواست شما از مقام فدراسیون و از دیگر مقامات چی است؟
خواست ما از فدراسیون خو فدراسیون ما کل ما یکیستیم و تشکر میکنم بازم همه امکاناتی که در اساس فدراسیون است در اساس ما هم قرار داره. خب مشکلات داریم، ورزشکارا همیشه کمبود امکانات است، جا محل تمرین است، مشکلات خاص خود داریم. آرزو داریم که مشکلات ما را بررسی شود و خواستای ما را پوره بسازند تا ما بتانیم بهتر خوبتر شود بره.
تشکر بسیار زیاد. تشکر. شنوندگان عزیز، با امید کامیابی بازیکنان افغان در هر رشته ورزشی برنامه این هفته را در همین جا ختم میکنیم. تا هفته بعد که با تازه‌ترین رویدادهای ورزشی دوباره برمیگردم، خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
مربای
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 مربای مش
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. برنامه ما شروع شد و شما دیگه گوشایتان خوب صاف کنین و برنامه را تا آخر بشنوین. در شروع برنامه سر و محفل گرامی داشت از روز محو تنباکو و سیگرت میزنیم و میشنویم که دکتر صاحب درباره ضررهای سیگرت و تنباکو چی میگه و چقدر باز عمل میکنه. حضور محترم در تالار، محفل امروز ما به خاطر گرامی داشت از روز محو تنباکو در جهان است و ما در محفل امروز خود برای شما ضررهای سیگرت و تنباکو را بیان میکنیم تا شما بفهمین که سیگرت چقدر مضر چیز است. به همین منظور از دکتر سه پترگل، متخصص داخلی عمومی، دعوت کردیم که برای ما و شما صحبت کنند. دکتر سه بفرماین.
تشکر. تا جای ضررهای سیگرت واضح است، اما بازم شما را باید با خبر بسازم تا از این دود خطرناک دوری کنین و حتی طرف سیلم نکنین. میفهمین یعنی که سیگرت چقدر به صحت انسان ضرر داره؟ سیگرت به نهایت به صحت انسان مضر است. 24 رقم مواد مضر سرطانزا داره. سیگرت باعث سرطان شش میشه. آدم سیگریتی نفسش میسوزه. دود سیگرت میفهمین که چقدر خطرناک است؟ کسی که سیگرت بکشه و دودش طرف کسی دمونجا و دمو اتاقی که باشه پف کنه و او تنفس کنه، باعث هزاران مرض در بدن میشه. چی رسه با کسی که سیگرت میزنه؟ سیگرت عمر انسان کم میکنه. ایره خبر دارین یا نه؟ بناهن ما به صراحت براتون میگم که او مردم سیگرت نکشین که خطرناک است. اگه میخواین صحتمند باشین نکشین سیگرت یکی و پخته. تشکر. جمال جان، جانم برامد گب زده دهی محفل. یک گب زدم که این دانم قف کت والا.
خیبیه که بریم یکان چیز میز بخوریم و بنوشیم.
تو پشت خوردن نگرد. باش که اول مک سگرت در بتوم که بیخی خسته موکتی محفل.
شنوندای عزیز برنامه مربای مارچ، تعدادی از شنوندای ما یک سلسله مشکلاتات و سوالاتاتشون با ما در میان گذاشتن که اهل این مشکلاتات و سوالاتات از اول ما بالاست. دیگه به این خاطر این هفته به سر پروفیسور تلخکیار صد زنگ زدیم و از ایشان خواستیم که سوالاتات شنوندای ما را پاسخ درست بدن. پروفیسور صاحب، صدای ما را مشنوید؟
بله، صدای رسایتان میشنم. بفرمایید.
به برنامه مربای مرچ و مرچ پرودکشن خوش آمدین.
زنده باشین. نما رو بخونیم که من کمی عجله دارم دور از زشویتان.
چرا اقه عجله؟
میخواییم یک گو طرفتر برومنی کتی یک کس واده کردیم. یک ساعتک وقت دارم.
اما یک ساعت خوب بسیار وقت به تلخکیار صاحب.
خانه پرپلات نمیفهمی که در ایشار رابندان یک گستادگاه یک ساعت کار داره که آدم برسه.
ببخشین. خوب پروفیسر صاحب، یک شنونده ما به نام گل آقا ولد آقا گل در نامشون نوشته کرده که بنده در یک کوچه زندگی میکنم که در ای سر کوچم یک زوراور خانه داره و در او سر کوچم و ای طرف کوچم سنگ مونده و کوچه را بند کرده و او طرف کوچه را بند کردن. هر روز که من رفت آمد میکنم بسیار به جنجال هستم، چرا که از یک سو ارد قمر تلاشی میکنن و از طرف دیگه بادیگارداش بسیار بد اخلاق هستن. اینال دیگه شما به من بگوین که چی کنم، یک رای حل برم نشان بدین که چی کنم. جواب شما چی است تلخگیار صاحب؟
به جوابی برادرم خدر میگم که شما یکی از خوشبخترین کسایی هستین که خانیتون در بین خانی دو زوراور موقعیت داره، اما تا هنوز غصب نشده. شما باید شکر گذار باشین و هر روز که از خانه میبراین به بادیگاردای زوراورا دو پلکه سلامی بتین و اگه دستشان ماج کنین خوب بیخی خوب خوب میشه و به چوکیدارش آمر سه و با بادیگاردایش کمانده اون سر بگوین. اگه وقت دادتان امرایشان یکان کش سکریتیون بزنین خیر است، چرا که این کارتان به رفاقت و روابط و اندیوالی بسیار خوب است و تاثیر نیک داره.
خوب تلخکیار صاحب، یک شنونده دیگه ما به نام آجی برفت در نامشون نوشتن که بنده در خانه 12 سر عیال با 12 فکر و 12 نظر و 12 اندیشه و 12 خواست زندگی میکنم.
بله.
در خانه یک دانه تلویزیون داریم که 24 ساعت سر ریموتش اولادا مثل رهبران تنظیما که یک وقت سر قصر ریاست جمهوری جنگ میکردن جنگ میکنن. یکیش میگه که من سریال سیل میکنم، دیگهش میگه که من موسیقی سیل میکنم، دیگهش میگه که من کارتونی سیل میکنم، دیگهش میگه که من بحث سیاسی رو تعقیب میکنم. از دست که در خانه ما قالمقال و جنگ است، خانمم او روز فشار عصبیش بالا رفته در شفاخانه بستریز. اینال شما بگوین که من چی کنم؟ ایران موندیم، پیسام ندارم که برای هر کدامشون یک دانه تلویزیون بخرم. پروفیسور صاحب شما چی رای حل دارین برای شنونده ما؟
اول خواهی شنونده تان چرا اینقدر زیاد اولاد به دنیا آورده؟ این مشکل هیچ رای حل نداره، چرا که من خودم به این مشکل سر دچار هستم و چندین سال است که چرت میزنم و فکر میکنم هیچ رای حل پیدا نمیکنم. در این حالت خانه تبدیل به پارلمان میشه؟ ای برادر باید مثل رئیس پارلمان واره از اوصلی زیاد کار بگیره، دیگر راه نداره یکی و پخته.
یک شنونده دیگه ما به نام تبسم شو از منطقه سیستون نوشتن که ما در یک اداره مامور هستم و هر قدر که کار میکنم و درست کار میکنم نتونستیم که توجه رئیس خود البته به طرف خود جلب کنم. شما بگوین که ما چی کنم تا پیش رئیس ما آدم خوب جلوه کنم و ارتقا کنم و معاشم بالا شوه.
اوهو شما بسیار نیمه افتفام هستین برادر بگو برشان. شما باید بفهمین که در ادارات سه چیز انسان با بالاترین مرتبه میرسانه: یکی زور، دوم واسطه و سوم چاپلوسی. بخیالم که شما نه زور دارین و نه واسطه، اگه نه این سوال نمی کدین. اینال کار را که باید کنین او چاپلوسیست. شما باید هنر چاپلوسی را یاد بگیرین و خوب یاد بگیرین که چگونه بتونین دل رئیستان را به دست بیارین. در قدم اول باید شما جملات چاپلوسانه را یاد بگیرین. در قدم دوم باید برش یگان خوراک و یا غذای عوضانه از خانه بیارین. مثلا در زمستان برفای بامش پاک کنین، در تابستان روزای جمعه خانیش برین و موترش رو بشوین، از هر کس برش خبر چینی کنین اقناق و خبر ببرین، خود خیش و قومش بکشین و یکان فکایی هم برش بگوین که دانش جین بانه.
بسیار حالا، و نامه آخر از یک شنونده دیگه ماست به نام راحت پسند. اینا نوشتن که قصد دارن که یک موتر بخرن، مشوره و نظر شما ما صاحب چیز بخرن یا نه؟
نه، وش کنین که موتر نخرین که به عذاب گرفتار میشین. از یک سو تیل و میای و دروازه را تک تک میزنه که امو موتر تا بته که یک جای میرم. اون وقت موتر بود تانکیش خو خالی میکنه، خیر است میبره خرابش میکنه، ماشینش جام میسازه. اگه نتی خفه میشه و اگه بتی اون او رقم میکنه که از موتر داشتن پشیمان میسازه تان و دستای تا در گوشت بگیری و توبه کنی. و دیگه ای که ای بیروبار سرکار نمیبینی که یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت در آبندان بند میمانی. این نبود پارکینگ در شار خود در جایش بان. دیگه خوب ترش همیست که از شوربای چرب تیر شوین و از موترهای در روپگی استفاده کنی. اما ارزان است و هم به گفته ایج مدان سر رفتن در موتر تونس برای عصم غذا بسیار مفید است، به شرطی که پیسه در جیبتان نگردانین که بسیار خطرناک است.
تشکر تشکر. خب پروفیسور صاحب، تلخگیار نامه‌ها خلاص شد و از شما تشکر که به سوالاتات شنونده های ما پاسخ دادین. افسوس که در بین لین تلفن هستین، اگه نه خب براتون یک امات پیزا میزگه که بسیار با مزه و خوشمزه و یکان چیز خوردنی خب میدادیم.
نه برو میگن پیش پنجام پنج، پیش صاحب پنجام پنج، خدا کوکه کوکه نشان نده. پروفیسر سریج مدان برم از گشنگیتان قصه های زیاد کده که همیشه لبودان خوش پس خانه روانش کده این بیچاره را و در آجیبشم کی سبر زده.
مرتبان مربای مرچ ما اینا خلاص شد. تا پخته شدن مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
سرمایم جایم سراغ روشنی در سایم جایم زباز بشکست هم دیوار من دل را خوشی در خواه نیه بگانم
زباز بشکستم دیوار.